بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در شورای در فتوا و اکثریت در فتوا بود و 3-4 مسئله با این موضوع گره خورده بود یا در اینجا محل سوال بود. اون 3-4 مسئله قبلا هم گفتیم، حالا باز هم برای تجدید عرض میکنیم که در این بحث یک سوال این است که مجتهد باید با مجتهدان دیگر به مشورت بپردازد یا نه. این یک سواله، آیا مجتهد برای اینکه رأی او اعتبار پیدا بکنه باید رایزنی بکنه یا به عبارت دیگه مباحثه بکنه، مذاکره بکنه، حرفهای مجتهدان دیگر را بشنوه تا رأیش به اعتبار و حجیت برسه. این یک مطلبه، آیا این لازمه یا لازم نیست. مطلب دوم این است که در جایی که آراء مجتهدین متفاوت و متخالف باشد اکثریت مرجح هست یا نه، مثل اعلمیت. اگر این برای مقلده، مقلد که میخواد مراجعه به مجتهد بکنه میبینه که آراء متفاوتی دارن این مجتهدین، آیا یکی از مرجحات میتواند اکثریت باشه، یعنی قول مطابق اکثر، یعنی اونی که مشهورتره، بیشتر به اون قائله. چطور در مقام اختلاف فتوا میگیم قول اعلم مقدمه، میگیم در مقام اختلاف فتوا یکی از مرجحات تطابق قول شخص مرجع با اکثریت، اونی که اکثریت میگه. اینم دوه که مرجحیت اکثریت، حالا با چه قیودی اون جای بحث داره، ولی اصل این مسئله. سوال دیگرم این است که فراتر از اینها، آیا مجتهدین باید شورا، جایز است یا لازم است که شورایی به عنوان شورای فتوا تشکیل بدهن، یا اینکه این وجهی نداره و جایز نیست، یا مثلا لااقل واجب نیست، جواز و وجوب تشکیل شورا، شورای فتوا. اینم سوال و بحث سومه که قبلا البته اینا همش اشاره کلی کرده بودیم. سوال چهارم هم اینه که حالا برای مقلد، آیا مقلد میتواند یا لازم است به نظر شورا عمل بکنه، یعنی اون شورا میشینن رأی گیری میکنن، اکثریت هر چه شد اون رو اعلام میکنن. این سوال سوم بود که اونا باید این کار رو بکنن مجتهدین یا نه، و یا جایز است یا نه. سوال چهارم اینه که آیا اینها میتوانند به این نظر نهاد حقوقی عمل بکنن، در واقع مرجعیت از حالت فرد حقیقی عبور بکنه، بیاد به شکل نهاد مرجعیت در بیاد. اینا سوالاتی است که در بحث مطرح بوده و ما ذیل هر دلیلی به شکلی به این سوالات پاسخ دادیم. یعنی روش ما این بود که هر دلیلی که مطرح می شد این 4 سوال را به اون دلیل عرضه می کردیم. این حالا برای اینکه یه مقدار باز سوالات و بحث روشن‌تر باشه یک تکرار و تجدیدی شد. خب ما تا اینجا همونطور که مستحضرید ادله‌ای که تا به حال بحث کردیم عمدتاً اینا بود. یکی آیه شورا بود و امرهم شورا بینهم، مفصل در چند جلسه این آیه را به بحث گذاشتیم. 2 آیه و شاورهم فی الامر بود که این هم در چند جلسه سال قبل مورد بحث قرار دادیم. 3 آیه شریفه الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه بود که باز سال قبل اون رو بحث کردیم، و چهارم هم مجموعه روایات مشورت و مشاوره بود. روایات مشاوره دیگه جدا جدا بحث نکردیم، به دلیل اینکه تقریبا مضمون واحدی در روایات کثیر وارد شده بود، مبنی بر اینکه مشورت بکنید و ترغیب و تحرید به مشورت کرده بود. اینها را ما یک جا به عنوان یک دلیل برشمردیم. البته این روایات را به 4-5 طایفه تقسیم کردیم و عرض شود که در دلالت این مجموعه هم به 7-8-10 نکته در ذیل دلالت اینها پرداختیم. اول اشاره بحث سندی شد، بعد هم به 7-8-10 تا مطلب که در بررسی دلالی این روایات لازم بود پرداختیم و عرض کردیم. خب این در واقع حالا به یک معنا 4 گروه دلیل، حالا 3 تا آیه بود و مجموعه روایات مشاوره به عنوان یک دلیل. البته قبلا هم گفتیم اینجا و اونجا آیات دیگری هم مورد تمسک قرار گرفته، میشد مورد توجه قرار داد، اما یادمه که سال قبل فقط اشاره‌ای به 2-3-4 آیه دیگه کردیم، ولی چون اهمیت زیادی در بحث ما نداشت و دلالت‌های خیلی رو واضحی در بحث ما نداشت، از اون چند آیه سریع عبور کردیم، ولی عمده این 4 محوری بود که تا حالا بحث کردیم. خب یک بحثی که در اینجا من بازترش میخوام بکنم در ارتباط با بحث مشورت، حالا چه این آیات چه روایات، یه مقدار حالا وجه مشترکی هم در اینا هست، اینه که مقوله مشورت، این یه سوال کلانه، آیا ترغیب و تحریض به مشورت ملازم با اعتبار یا ترغیب به پذیرش رأی اکثریت یا نه؟ این سوال حالا ضمن این که ما در ادامه بحث روایات داریم مطرح میکنیم، ولی در واقع این سوال عمومیه، این سوال عمومی است که جنبه تاریخی بسیار مهمم داره. بذار من این را یه مقدار امروز بیشتر به این بحث میخوام بپردازم. جست و گریخته در بحث‌های قبلی گفتیم، ولی میخوام شفافتر و روشنترش بکنم. سوال اینه که ترغیب به مشورتگیری و رایزنی در امور چه حالا فردی و به خصوص در امور عمومی، ترغیب به مشورت به ویژه در امور عمومی، این ملازم با این است که یعنی اکثریت را بپذیرید؟ این دو تا حکم ملازمه داره وقتی که میگیم برو رایزنی بکن، این ملازمه با این داره که یعنی حرف اکثریت را بهش تن بده و اون را بپذیر؟ ملازمه است بین تحریض و ترغیب و بعث به مشورت و رایزنی در مسائل عمومی با اعتبار اکثریت یا نه این ملازمه نیست؟ کم و بیش به این ما پرداختیم قبلا در چیزهای قبلی، اما این بحث به دلیل اینکه یک سبقه کلامی پیدا کرده یک کمی من بازترش میکنم. ببینید، عرض شود که در اینجا میشه بگیم که دو نظریه در تاریخ اسلام وجود داشته که یکی بیشتر مورد اقبال و استقبال عامه است و یکی هم بیشتر مورد توجه خاصه است و امامیه است. نظر اول که بیشتر عامه بر اساس اون اصلا به یه شکلی خلافت و ایناشون هم رو مبتنی کردن، اینو که میگن بله همینطوره، حالا یا لااقل جمع زیادی در عامه اینطورن و این نظریه است، تو معاصرینشون هم کسانی همین حرف رو زدن. این بحثی که الان دارم مطرح میکنم، حضرت آقای آصفی رحمت الله علیه هم در همون کتابی که دیروز اشاره کردم، ایشون هم به این بحث اونجا نسبتاً حالا در چند صفحه‌ای پرداخته. و از بعضی معاصرین هم ایشون نقل کرده که این مطلب رو گفتن و از و بعضی از مفسرین عامه مثل ایشون نسبت داده به المنار و اینها، که اینا میگن وقتی که آیه میفرماد امرهم شورا بینهم، یا ادله دیگری که میگه تو مسائل عمومی مشورت بکنید، این ملازمه داره با اعتبار اکثریت، با اعتبار اکثریت ملازمه داره. وقتی میگه برید شما توی امر عمومی مشورت بکنید، این معناش اینه که خب توی امر عمومی مشورت کردنی که بخواد به نتیجه برسه مستلزم اینه که بگیم اینا به اکثریت عمل بکنن. این همون ملازمه‌ای بود که به یه شکلی ما هم گاهی بهش اشاره میکردیم. این یک نظریه. پس این نظریه اول که به نحوی مباحث خلافت هم با اون گره خورده و بعضی از معاصرین از مفسرین و عامه میگن که این مقوله دموکراسی و اعتبار اکثریت و مراجعه به آراء مردم و اکثریت آراء، این ریشه در متون اسلامی داره و سابقه داره، این نوعی از دموکراسی که گفته میشه، و بعضیشون میگن این عیناً همونه. این بر همین اساس دیدگاه اوله و دلیلش هم همینه. میگه وقتی میگه شما توی امر عمومی برید مشورت بکنید، با یکدیگر رایزنی بکنید، این رایزنی وقتی میخواد به نتیجه برسه چجوری باید به نتیجه برسه؟ نتیجه رسیدنش به اینه که بگیم اونی که اکثر به اون نظر دادن و نظرشون با اون موافقه عمل بکنه. این حالا اجازه بدید، این نظر اوله. حالا ما این رو خود گفتیم و تا داریم کمی به یه شکل جدید بازسازی میکنیم چون جنبه کلامی هم داره. اینا وقت امرهم شورا بینهم رو اینجور معنا میکنن. حتی اون شاورهم فی الامر اونجا هم همینو میگن. وقتی میگن شاورهم فی الامر فیضا عزمت فتوکل علی الله، اونجا هم یا توکل علیه، حالا الان تردید کردم، اونجا هم داره که تفسیر رو اینجوری میکنن که اذا عزمت یعنی طبق رأی اکثریت که تصمیم گرفتی بر خدا توکل بکن. آیم رو اینجوری معنا میکنه. امرهم شورا بینهم یعنی این، اذا عزمتم معناش این نیست که حالا هر طوری خودت خواستی تصمیم بگیری، نه، تصمیم مطابق اکثریت که میگیری توکل علی الله. حتی این آیه که یه مقدار خلاف اینم آدم به ذهنش میاد، بلکه در نقطه مقابل این به ذهنش میاد، اونا اینجوری معنا میکنن شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله، عزمته مطابق با رأی اکثر توکل علی الله. و البته اون وقت هم طور که پارسالم عرض کردم خلافت خلفا اون هم را بر اساس این استوار میکنن. حالا یه مقدار حواشی هم بر این افزوده شده که خب اجماع یا اکثریت امت که نمیشه، حالا اهل حل و عقد. مثلا پارسالم عرض کردیم که بعضی در اونجا میگن اجماع، بعضی میگن اکثریت. حالا این یک نظره که اکثریته، و اکثریت هم حجیتش ملازمه با اون ارجاع به شورا داره. لازم نیست که بگید اکثر را قبول بکنید، همین که میگه برید مشورت بکنید معناش اینه که در امر عمومی یعنی اکثریت. این نظر عامه است که حالا از مقوله خلافت اونا میگن مشمول اینه تا مقوله های دیگر. حالا ما تو مقوله خلافت خب یک اختلافی داریم که میگیم مشورت در اونیست که لا نصفیهه، کبرای اینم رو اونا قبول دارن، مطابق تو صغراش محل اختلافه. ولی اونها به دلیل اینکه خلافت هم را لا نصفیه میدانن، بقیه امور را هم همین بقیه اونم رو ملحق به بقیه مسائلی میکنن که لا نصفی، و همین قاعده شورا رو در اون پیاده میکنن، و شورا هم که معتبر شد سلام علیکم یعنی اکثریت، لااقل اکثریت، اگر اجماع نمیشه اکثریت، یا اجماع باید برسه یا اگر اجماع نمیرسه اکثریت. این نظر اول. حالا در نقطه مقابل این نظر نظری است که میگه نه، مشورت کردن ملازمه با اعتبار اکثریت نداره. مشورت کردن برای اینه که آدم حرفهای دیگران را همه ببینه، بفهمه، تضارب افکار بشه. و قریبه به این مضمونم در روایات هم اومده که میگه در تعارض و تضارب افکار مطالب جدید پیدا میشه. این جهتش اینه، یعنی این یه مباحثه ایه که یه شخص میکنه یا تتبعیه که شخص در منابع و ادله یا مقالات و حرف ها میکنه، نه برای اینکه ببینه اکثر اینا چی میگن، برای اینکه مطابقت اکثریت بکنه، برای اینکه ببینه هر کسی یه چیزی میگه او هم نکته ای برمیگیره، نهایتا هم ممکنه که کاملا یه رأیی که مخالف اکثریت اتخاذ بکنه و مبنا قرار بده. عرض شود که این فلسفه مشورت اینه. مشورت هم چون این فلسفه رو داره دیگه ملازمه نداره که اکثریت باید قبول بکنه. ترغیب هایی که به مشورت شده به عنوان شاورهم یا شورا بینهم یستم اون القول، یا عرض شود که همین روایات مشاورهی که در امور حتی عمومی هم وارد شده، اینا همه میگه برید ببینید، بسنجید، حرفا رو بشنوید. اما این حرفا رو بشنوید یعنی نهایتا اونی که اکثریت میگن، نه، حرفا رو بشنو، بعد طبق اون چی که حق میابی در این تضارب افکار عمل بکن. آیه میگه فیتبعون احسنه، نگفته که اکثره، آیه میگه فیتبعون احسنه. و شاورهم فی الامر اذا عزمتم، این مطلقه، نگفته عزمت طبق اون یا خلاف اون، به اون نتیجه که رسیدی دیگه توکل بر خدا بکن. این مقید نیست، این نتیجه ممکنه مطابق اکثر باشه، ممکنه مخالف اکثر باشه، آیام اینطوره. اینم نظر دومی که معمولا مفسرین شیعه وقتی که به اذا عزمت میرسن اینجوری معنا میکنن، حالا به هرچه تصمیمی که رسید عمل بکن. این نظر دومه. در اینجا ما در حقیقت اونی که قبلا گفتیم و حالا داریم یک تعمیق، تکرار همراه با تعمیق انجام میپذیرد، نظر سومه. نظر سوم اینه که نه آن مطلقا نه این مطلقا، با این بیان که مشورت یه قید ارتکازی قطعی داره که مشورت در مالا نصفی هست، مشورت در اموری است که شارع تعیین تکلیف در اونجا نکرده. حالا یا اصلا اونجا جزء حوزه مثلا مباحات است و تعیین تکلیف خاصی نشده، و یا اینکه اون تعیین تکلیف متوقف بر یه بحث موضوعی است که تو اون موضوع یابی و موضوع شناسی شارع وارد نشده. این یکی از این دوتاست. پس مشورت در اون جایی است که شارع ورود نکرده، یعنی مشخصا اون چیزی که دنبالشیم اونو تعیین نکرده. این یه قید ارتکازیه که قبلا گفتم. عرض شود که و نکته اساسی که اینجا در باب مشورت هست اینه که عرض شود که تصمیم گیر در یک مسئله باید ببینیم شارع مشخص کرده یا نه. این دو حالت داره، اینو خوب دقت کنید. اونی که حق تصمیم گیری دارد باید ببینیم در اون مسئله از ناحیه شارع مشخص شده یا نشده. این امور بر دو قسمه. این اموری که در اون نصی نیست باید ببینیم که شارع در اونجا ولایت در تصمیم گیری را به کسی سپرده یا نسپرده؟ اگر شارع ولایت بر تصمیم و اتخاذ نظر را به کسی سپرده یه جوریست، و اگر تعیین نشده ولی در اون مسئله، صاحب امر در اون مسئله، یه جور دیگری است. و امرهم شورا بینهم و ادله مشورت نمی شود بگیم مطلقا ملازم با اعتبار اکثریت، نمی شود هم بگیم که اصلا ربطی به این نداره. نه، این تفصیله. در مواردی که اختیار تصمیم گیری و ولایت بر اون مسئله رو شارع به ولیی داده، ولیی رو نصب کرده، اونجا نه، مشورت ملازمه نداره با اکثریت. اونجا مشورت برای اینه که خوب اون من له الامر، من بیده الامر، اون ولیی در مسئله همه اطراف را بسنجه، مشورت باید بکنه. یه جاهایی واجب هم هست، حاکم حتما در امور عمومی و مهمه باید مشورت بکنه، ولی ولایت دست اوست، ولذا او تصمیم میگیره. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اونجا میگه که این صاحب امر که حالا معصومه و در جایی هم که غیر معصوم طبقه مبنایی تعیین میشه، میگه باید از او اطاعت کرد، او ولایت داره. این خطاب امرهم شورا بینهم که میاد به او متوجه میشه، یا در مسئله‌ای که او دارای ولایت شورا مطرح میشه، این دوتا، این امرهم شورا بینهم اینجا ملازمه نداره با اکثریت که بگیم این مخصص ولایت او میشه. اینجا ملازمه نیست. اگه ملازمه مطلق بود، این میشد مخصص ادله ولایت، میگفت که ولایت داری ولی جایی که اکثریت نظر دادن دیگه با طبق اون عمل بکنی، ولایتش محدد میشه. ولی نه، همین که میبینیم ولایت ولیی در اینجا هست که میتونه او تصمیم بگیره، اینجا ملازمه از این در نمیاد. اینجا همونی میشه که این مشورت ها انجام میشه، حرف ها روشن میشه، ولی او مطابق با اون چه که حق میبینه میتواند اقدام بکنه. اینجا
کلیاتش که باید مثلا از جانب شرع باشه،
کلیاتش که
کلیاتش
که هست دیگه، تو قالب کلیاته. حالا بحث ولایت امام یا ولایت فقیه طبق مبانیش دیگه. بله، حالا ولایت، حالا ائمه که مطلقه است، غیر ائمه هر چی میگیم طبق هر مبنایی، اون جایی که در همون حدودی که ولیی داره. یا عرض شود که در امور خصوصی هم الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، شما میخواید ازدواج بکنید، میخواید تجارت بکنید، تحصیل بکنید، عرض شود که سفر برید، این ادله مطلقه میگه که الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، میگه شما خودت ولی خودت هستی، اختیاردار خودت هستی. خب اینجا میگه مشورت هم بکن، این مشورت بکن معناش ملازمه نداره با این که ببینی اکثریت چی میگه، حتما با طبق اون عمل بکنی. این مشورت بکن یعنی حالا یا لازمه یا راجحه که حرفا رو بشنوی که بتونی درست تصمیم بگیری، بتونی درست تصمیم بگیری. ولی تصمیم گیر کیه؟ من به یده الامر، شما ولی خودت هستی در این کارها. در امور عمومی هم ولی تعیین شده، اگر تعیین شده باشه، خب اون ولی میگه مشورت هم بکنید، خود شما میگه مشورت بکنید، ولی میگه مشورت بکنید. ولی نتیجه گیری چیه؟ نتیجه اینه که اون ولی تصمیم میگیره. در امور خصوصی ولی داره، در امور عمومی هم ولی داره. پس ما عرضمون اینه که این مواردی که در اون مشورت انجام میشود و ما ترغیب به انجام مشورت شده ایم، علا قسمین. القسم الاول اونجاییست که ولایت بر اون امر مشخص شده، چه امر فردی چه امر اجتماعی، و حق انتخاب و تصمیم گیری به فردی واسپاری شده، واگذار شده. این قسم اوله. اینجا وقتی که میگه مشورت بکنید و مشورت بشود و اینها، ملازمه نداره که یعنی اکثریه. اینجا برای اینه که حق معلوم بشه و اون طرف هم که میخواد تصمیم بگیره با چشم باز تصمیم بگیره. این قسم اوله. اما یه قسم دوم داریم. قسم دوم اونجاییست که امر عمومی باشد و در آن، قبلا اینو گفتیم، در آن ولی تعیین نشده باشه، یا اگر ولی هم تعیین شده ولی مصلحت نمیدونه که تصمیمی رو اونجا بگیره. اگه این دوتا قید یه جایی جمع شد، اینجا بله امر عمومی شورا بینهم وقتی میگه مشورت بکنید، اینجا به دلالت اقتضا و قرینه عقلیه این مشورت هرج و مرجی که نمیشه. اینجا باید بگیم حتما یا باید اتفاق نظر باشه یا اگر نیست اکثریه. بله الان هم گاهی میشه رهبری میگه اینجا من جونه میکنم، به خودتون واگذار کردم. خب وقتی به خودشون واگذار شد، خودشون باید مشورت بکنن، باید توی امر عمومی هم باید بالاخره باید نمیشه که هر جا مرجی که نمیشه عمل کرد، باید یه تصمیم میگره. این تصمیم وقتی که ولیی نداره، مثل کسی که مثلا معتقده به این که در عصر غیبت ولایت نیست مثلا، یا اینکه نه ولایت هست ولی ولایت دخالت نمیکنه، مصلحت نمیدونه به هر دلیلی، خب اینجاست که وقتی این امر عمومی شورا بینهم یه سازوکاری میخواد. این دلالت عقلیش هم اینه که بالاخره باید به جایی برسه و رفع و رجوع بشه. یعنی اینا باید یه اتفاق نظری پیدا بکنن یا اکثریتی پیدا بکنن. اینجا به نظر میاد این ملازمه داره. این نظر تفصیله در مسئله. بنابراین در این قاعده کلان و بحث کلی شد که مالا ذیل روایات مشاوره آوردیم، ولی در حقیقت در همه ادله مشاوره است. ما میگیم ادله مشاوره، آیا سوال اینه، آیا مستلزم حجیت و اعتبار اکثریت هست یا نه؟ میگیم اینجا سه نظریه است. یه نظریه اول که بیشتر عامه به اون تمایل دارن اینه که بله این ملازم است. نظریه دوم که بیشتر خاصه به اون تمایل دارن که نه این تلازمی نداره. و بیشترم این دو نظر به خاطر همون یه شکلی مرتبط با اون بحث امامت و ولایته. ما عرضمون نظر سومیه، میگیم که در این مقوله مشورت را با ادله ولایت باید سنجید. هر جایی که ولی تعیین شده و ولی هم دخالت میکنه، اونجا ادله مشورت ملازمه نداره با اکثریت، نمیتونه این مخصص اون بشه، مقید اون بشه. این در اینجا همون نظر دوم هست. ولی در جایی که نه ولی تعیین نشده، یا ولی دخالت نمیکنه، یا دسترسی بهش نیست، یا نمیخواد دخالت بکنه، اونجا مشورت که میگه بکنه تو امر عمومی، نتیجه و لازمه قهریش اینه که باید اکثریت رو اونجا معتبر دانست. اون وقت این تو فلسفه سیاسی ما هم اینطور میشه که ما میگیم که عرض شود که دو تا قانون داریم. یک قانون ولایت داریم که هر کس در چارچوبی که معتقده اون را باید بپذیره. یک قانون هم داریم، قانون مشورت. سه تا قانون داریم. یک قانون هم داریم، قانون مشورت نه اکثریت، یعنی اینکه باید مشورت بکنه که به بنابر اونچه که ما از آیه شریف استفاده کردیم و ادله دیگر هم برش هست، حاکم در امور مهمه و عمومی باید مشورت بکنه، یعنی باید آرا را بسنجه، ببینه در حد متعارفش، یعنی باید نظرها را بگیره، نظرها را بررسی بکنه. این وظیفه حاکمه، این هم به عنوان یه وظیفه است. و اما انتخاب با خود اوست. اینم قانون دومه. قانون سوم اینه که اونجایی که امر عمومی که ولی نداره یا ولی در اون دخالت نمیکنه، اونجا اکثریت یا با اتفاق نظر در یه امری بشه یا اکثریته. الان هم شما ببینید این سه تا قانونه، الان هم که ملاحظه بکنید عرض شود که در حقیقت یه جاهایی است که جاهایی که ولی مستقیم دخالت نمیکنه، این علا اقسامیه. یه جاهایی است که ولایتش رو سپرده به دیگری، میگه شما از طرف من این کارو بکن. یه جاهایی است که میگه من نظر ندارم، خودتون میدونید. این دو نوع هستا. مثلا ممکنه بگیم که عرض شود که در مجلس اونها با توجه به شورای نگهبان اونها میگه که من این اعمال ولایتمو سپردم به شما به زمینه این که اونم نظر بده. ولی یه جایی هم ممکنه بگه که ولی بگه که من اینجا نظری ندارم، خودتون میدونید. نه اینکه نظر من بشه، نه من نظر ندارم، خودتون میدونید. و خودتون میتونید توی یه امر عمومی علل قاعده سازوکارش از قدیم تا حالا اینجوری سازوکار عقلایی است. وقتی میگه که یه امر عمومی که من به ید الامر الان دخالت نمیکنه یا نیست، میگه خب با هم یک مثلا چیزی از این قبیل برسید. یا عرض شود که این در جاهایی است که ولی نیست یا واسپاری نکرده، بلکه میگه من دخالتی ندارم، خودتون میدونید. واسپاری به این معناست، نه اینکه شما از طرف من این تصمیم رو بگیرید، نه میگه من ایجادش ندارم. یا در مقدمات تعیین ولی، وقتی میخواد ولی تعیین بشه و انتخاب بشه، اونجا در مقدماتش مثلا وقتی میگه با دیگه اونجا باید مشورت کرد دیگه، با اون قیودی که داره، اینا هم یه نوع دیگری است دیگه. یا قیودی شارع برای تعیین ولی انتخاب کرده، ولی معلومه اونجا تضارب چیز اختلافیه، خب امر اختلافی تضارب آرا، میگه باید مشورت بکنید. مشورت اونجا هم به نتیجه باید برسه، نتیجهش هم اینه که باید اکثریت بشه دیگه. این
بله
رو نظریه ولایت فقیه. بله اگر کسی این نظریه نداشونه. ببین مرحوم شهید صدر یک تفاوت آرایی در طول عمر کوتاه خودشون داشتن. یه دوری قبل از اینکه ایشون حالا مثلا با امام متصل بشوند و مسائل انقلاب اسلامی بیاد، یه مقالات و نوشتایی داره، بیشتر ایشون ولایت عصر غیبت رو در قالب شورای مسلمین میدیده، مبدع شورا رو میدیده که جمع بشن دو اکثریت و مثلا اینها. بعد بیشتر تمایل یا کاملا تمایل به اون طرف پیدا کرده. عرض شود که اونجایی که ولی یا کسی نظریه ولایت رو قبول، ولایت فقیه رو قبول نداره، یا ولی دخالت نمیکنه، یا اینکه امکان نداره. اون بحثایی هم که مرحوم آخوند خراسانی نوشتن، اونم تو اون تنبیه المله و اینها، من قدیم خوندم، قبل از انقلاب خوندم، بعد دیگه نخوندم. میدونید روی تفسیر نظریه مرحوم آخوندم و نظر فلسفه سیاسی ایشون خیلی اختلاف نظره. بعضی میگن که نه اصلا نظرش اونه، بعضی میگن که نه، که شاید هم اولا این دومی باشه، چون میدیده که ولایت فقیه عملیاتی نیست، به شکل ترتبی میگفته حالا که الان نیست، فقیه نمیتونه مبسوط الیت باشه و زمام رو دست بگیره دیگه، اون وقت قهرن باید مشورت کرد و یا اکثریتی و چیزایی از این قبیل. اینم در این جهت. بنابراین این
از وقت هم فقیه مزیدانش نظر داره، ولی تو سازوکارهای تدارم کرده برای قانون نمشونه مثلا مسائل اکثریت مثلا یا قانون یا مقبولیت.
بله دیگه، بالاخره حالا به هر دلیلی اینو انتخاب کرده. بله حالا اون که ببینید فقیه ولی چه معصوم چه غیر معصوم و هر صاحب منصب و اختیاری، اینجوری نیست که همیشه اونی که واقعی که تشخیص میده کاملا اون رو بتونه تطبیق بده. شرایط رو میسنجه، خیلی چیزا به خاطر شرایط آدم تصمیم میگیره، والا نظر واقعیش ممکن نباشه، و یا به خاطر الزاماتی که زمانه داره میگن این باید پذیرفت، اینا هست دیگه، اون حالا کم هم نیست از این قبیل چیزا. این در واقع این بحثی بود که حالا به شکلی بیشتر این جنبه سیاسیش هم برجسته بود، ولی در مسائل مختلف اجتماعی و جناب ولی اون که سیاسی اونجور هم نباشه مصداق پیدا میکنه این بحث. این ما در حقیقت نظر سوم رو در این منازعه پذیرفتیم که حالت تفصیله و فکر میکنیم این با آیات اونام خیلی جور و روایات جور و مناسب این تفصیلی که میگیم. جایی که ولی نیست یا دخالتی نمیکنه اونجا دیگه باید بحثه. این در اینجا یه مطلب هم البته عرض شود که تو بحثای کلامی پارسال هم گفتیم شما میدونید، ولی حالا از باب تبرک و تیمون حالا امروز روز موبایل هم حساله باید عرض بکنیم، اینه که حقیقت مسئله اینه که اون خلافتی هم که در تاریخ محقق شده حتی اگر ما این نظریه اکثریت رو نام بپذیریم، اینجور چیزی هم حتی در حتی اگر این نظریه رو بپذیریم در خلفا این محقق نشده، نه خلفا نه بعد بنی امیه نه بنی مروان، اینا هیچ وقت این اکثریت نبوده. حتی اگر اکثریت رو بگیم اکثریت اهل حل و عقد هم باشه نبوده، همیشه اینا همراه با یک استبداد و زور و تحمیل و اینها بوده. پارسال هم گفتیم یک جا در تاریخ اسلام میشه گفت که اگر امامت هم بذاریم کنار بخوایم یه اکثریت حالا قابل قبولی بپذیریم، یک جاست و اون حکومت امیرالمومنینه. بعد از اون سرخوردگی ها و اون بحث ها بالاخره یه اقبال نسبتاً بالا و خوبی نسبت به حضرت بود، هیچ فشاری هم در کار نبود، بلکه بر خلاف باندهای قدرتی بود که وجود داشت، بر خلاف اون باندهای قدرت و لابی ها و نفوذهایی که وجود داشت، توی یأس و پژمردگی مردم همه پناه آوردن به امیرالمومنین. حالا اینو مقایسه بکنید با سقیفه یا با اون دومی و سومی که دیگه اصلا اینام نبود، سقیفه پاش جایی بند نیست رو همین مبنا، دو سه هم که اون تصمیم های دو سه هم که اصلا باز این شورا کی مگه او حق داره که شورای پیش خودش تعیین بکنه؟ شورایی که اینجا گفته شده شورا بینهامه، یعنی عامه مسلمین، فوقش هم اهل حل و عقده، اونام باید عامه اون را بپذیرند که اینا نبوده. بنابراین و قصه حالا معاویه و اونا هم که دیگه روشنه، اونا دیگه بعدی ها که دیگه همه تقلب بود و اونقدر این مسئله واضحه که دیگه تو فقه سیاسیشون اصلا نظریه عوض شد، رفتن به نظریه این که مبنای مشروعیت همون تقلبه، اگر کسی کودتا کرد و اگر زور داشت و اینا حاکم میشه، نه نسب و ارتباط با شرعی در کار بود، نه اکثریت و آرا و نمیدونم چیزا اینا در کار نبود. این از افتخارات ماست که اگر مبدأ ولایت الهیه را هم کسی معاذ الله برای امیرالمومنین قائل نباشه، بازم مقبولترین حکومت در تاریخ صدر اسلام هم حکومت امیرالمومنین بود. این حالا این بحثی بود که کمی حاشیه رفتیم تا حالا ادامه ادله مشورت و اینها انشالله فردا هست.